بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث به اینجا رسید که اگر ما شک بکنیم که یک شیئی عنوان مثلی داره یا عنوان قیمی و یا شک کنیم اون چه که بر ذمه آمده مثل هست یا قیمت هست، که ظاهرا در جلسه گذشته ما سه منشأ برای شک بیان کردیم. ببینیم که در این مواردی که ما شک داریم که حالا یا به نحو شبهه مفهومیه یا به نحو شبهه مصداقیه یا به اون نحو شبه سوم که قدر مشترک بین این موارد ثلاثه این است که ببینیم اون چه که بر ذمه آمده مثل هست یا قیمت. اینجا آیا یک اصل عملی که مشخص کند که بر ذمه چه چیزی آمده مثل آمده یا قیمت وجود داره یا خیر؟ قبلا هم عرض کردیم، باز تکرار میکنیم، هیچ فقیهی در صدد این بر نیامده که با یک اصل عملی بخواد بگه هازا مثلیون یا هازا قیمیون. ما اصلی که در موارد شک بیاد بگه این شیء مشکوک آیا مثلیست یا قیمی نداره و هیچ فقیهی در صدد این مطلب هم نبوده. اون چه که هست این است که در موارد شک ببینیم ذمه ما به چه چیزی اشتغال پیدا میکنه، آیا به مثل اون مال طالب اشتغال پیدا میکنه یا به قیمت. اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف چهار نظریه رو بیان فرموده. یک نظریه این است که در موارد شک بگیم مثل بر ذمه میاد. نظریه دوم این است که بگیم قیمت بر ذمه میاد. نظریه سوم این است که بگیم مالک مخیر است. و نظریه چهارم این است که بگیم ضامن مخیره. ضامن مخیر است مثل رو بپردازه یا قیمت رو بپردازه. در کلمات دیگران غیر از این چهار قول وقتی به حواشی مطاسب مراجعه میکنیم دو قول دیگرم مطرحه. یکی تصالح قهری، بگیم اینها باید اجبار بر مصالحتشون کرد، حاکم شهر اینها رو مجبور کنه که خودشون مصالحه کنن. و قول دیگر مسئله قرعه است که حالا در چنین موردی بیان از راه قرعه استفاده کنن. لذا مجموعاً 6 قول در اینجا وجود داره. حالا باید بررسی بکنیم. برای بررسی مناسب این است که ابتدای اجمالی از کلام مرحوم شیخ ذکر بشه در اینجا. مرحوم شیخ در ابتدا می‌فرماید لا یبعد که ما بگیم ضامن مخیره و مسئله تخییر ضامن رو مطرح کردن. حالا ضامن اگر آمد قیمت اون شیء تلف شده رو داد، ما شک بکنیم که آیا زائد بر اون چه که داده، آیا اون زائد بر ذمه این ضامن هست یا نه. اینجا نسبت به اون زائد براءت رو جاری بکنیم که در نتیجه مسئله تخییر ضامن بیاد روی مسئله اقل و اکثر و بیان اجمالی اقل و اکثر همینه. میگیم اگر قیمت رو بخواد بده این میشه اقل، اگر قیمت به علاوه خصوصیات صنفیه و نوعیه رو بخواد بده که یعنی همون مثل رو بپردازه، حالا در یک کیلو گندم که 500 تومن ارزش داره یک کیلو گندم دیگه هم 500 تومن درش هست، هم خصوصیات صنفیه و نوعیه درش وجود داره. حالا اگر ضامن آمد همون پول و داد و ما شک بکنیم زائد بر این مالیت و قیمت، آیا زائد بر این بر ذمه ضامن هست یا نه؟ اینجا مسئله از باب اقل و اکثر، لذا در اکثر بیاییم براءت رو جاری بکنیم. که حالا این بیان برای این قسمت اول کلام شیخ. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید که حالا اگر کسی بیا بگه در ما نحنفی ما اجماع داریم بر این که ضامن تخییر نداره، می‌فرماید ما بگیم مالک مخیره مثل رو بگیره یا اینکه قیمت رو بگیره. دو دلیل اقامه میکنن بر تخییر مالک. چرا مالک مخیره؟ دلیل اول این است که اگر ضامن آمد احد الامرین از مثل یا قیمت رو داد اما چیزی رو داد که مالک راضی نیست، شک میکنیم این ضامن ذمه‌اش بری شده یا نه. اگر ضامن چیزی رو بپردازد که لا یرضا به المالک، مالک راضی به او نیست، شک میکنیم ذمه ضامن بری شده یا نه، از عدم براءت ذمه‌اش. این دلیل اول. دلیل دوم می‌فرماید ما وقتی دلیل زمان را که علالیت هست ملاحظه کنیم، علالیت می‌گوید باید خود این رو بده و زمان برطرف نمی‌شود مگر اینکه این رو بیاد بده. از این عموم علالیت یه مورد استثناء شده، خرج ما اذا رضی المالک و شیء آخر. حالا اگر مالک خودش راضی شد به جای این مثل رو بده یا به جای مثل قیمت رو بده، اشکالی نداره. حتی در اونجایی که مال موجوده، در اونجایی هم که مال موجوده، اگر مالک گفت اگر تو بخوای مال پلود باشه پولش رو من بدی اشکال نداره، تو بخوای مال پلود باشه مثلش رو من بدی اشکالی نداره. عموم علالیه میگه ضامن و قاصد باید عین مال رو بده، فقط یه مورد استثناء شده اونجا که رضی المالک به شیء آخر. این دو دلیل رو مرحوم شیخ میارن برای این که ما بگیم که مالک مخیره. در مرحله سوم شیخ میفرماد از اول میگیم مالک مخیره، چون در این مرحله دوم تخییر مالک را مبتنی کردن برای اینکه اجماع باشد بر عدم تخییر ضامن. فرمود اگر اجماع باشد بر اینکه ضامن مخیر نیست، ما بگیم نوبت به تخییر مالک برسه. در اینجا در این مرحله سوم بفرمان نه، ما کاری نداریم، بخواد اجماعی هم باشه بخواد اجماعی هم نباشه، از اول قاعده مسئله تخییر مالک رو مطرح میکنه. چرا؟ برای که اینجا شک در مکلف و به این آقا مال این آقا رو برداشته قصد کرده، این مال از بین رفته و اینجا ذمه این ضامن مشغوله، هر چی رو که ضامن بیاد بده اگر مالک به او راضی نباشه باز هنوز اشتغال ذمه وجود داره. اشتغال ذمه اقتضا میکند ما بگیم آقا مالک به اونچه که راضی میشود ذمه ضامن بر این بشه. این هم در مرحله سوم. بعد مرحوم شیخ دو تا مطلب دیگه دارن، یکی با نعم یمکن ان یقال دارن، یکی با لاکن یمکن ان یقال دارن. با نعم یمکن ان یقال می فرماین که حالا اگر یک کسی بگه آقا ما برای این که بگیم ضامن مخیره یا مالک مخیره دلیلی بر ترجیح احد القولین نداره، این یک. و ثانیه بگیم اجماعی وجود دارد بر عدم تخییر مالک، اجماع داریم بر این که خود مالک مخیر میشه. میفرماید روی این دوتا پایه، یک بگیم آقا برای تخییر مالک یا ضامن دلیل هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداره، یه دلیل میگه ضامن مخیره، یه دلیل میگه مالک مخیره، مسئله رو ببریم روی اقل و اکثر ضامن مخیره، مسئله رو ببریم روی اشتغال مالک مخیره. میفرماید این دوتا رو بذاریم کنار، یک. و ثانیت بگید یه اجماعی در مسئله وجود دارد بر این که زامالک مخیر نیست. این دوتا مسئله رو که لحاظ بکنیم می فرمان ما باید از باب دوران بین المحذوره مسئله تخییر رو مطرح کنیم. اینجا دوران بین المحذوره اینه، محذوره چیه؟ یک، تعین المثل بحیث لا یکون للمالک مطالبت القیمه. بیایم از یه طرف بگیم آقا مثل متعینه، مثل متعینه یعنی چه؟ یعنی مالک حق مطالبه قیمت رو ندارد، این یک طرف. مالک حق مطالبه قیمت هم نداره، ضامن هم حق امتناع از مثل نداره. دو، تعین القیمه، اونم همینچنین کذاله، یعنی به طوری که بگیم آقا مالک حق مطالبه مثل نداره، ضامن هم حق امتناع از قیمت نداره. لذا دوران بین المحذورینه و این رو که دوران بین المحذوره اینه امکان براءت وجود نداره. اندتشا هیچ کدوم هم به هر کدوم هم بگرم اونی که ضامن میگه اونی که بر ذمه آمده میخوام بدم، مالک هم میگه اونی که حقم هست میخوام بگیرم، هیچ کدوم هم حاضر به ترازی و مصالحه و اینا نیستن، بس براءت امکان نداره. براءت امکان نداره، برای که امکان نداشت دوران بین المحذوره نوبت تخییر میرسه. اینجا باید مسئله تخییر در ادا را مطرح بکنیم. منتها میفرمان فهوه من باب تخییر المجتهد فی الفتوا، این از باب تخییر المجتهد در فتوا. اگر مجتهد در یک جا دو تا خبر متعارض باشن هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداشته باشند، مجتهد به احد الخبرین بخواد عمل بکنه، از باب تخییر در عمل به احد الخبرینه. یعنی تخییر واقعی نیست در اینجا. اون قول اول که ما میگفتیم ضامن مخیر است تخییر واقعی، اون قول دوم که میگفتیم مالک مخیر است تخییر واقعی بود. اما این تأخیری که آخر مرحوم شیخ بهش میرسه تأخیر ظاهریه، تأخیر در مقام اعضا. حالا که دوران بین المحذورین هست، زامد یکی از این دوتا رو بده، منتها این با اون قول اول فرق داره. در قول اول میگفتیم زامن مخیر است به نفع تأخیر واقعی واقعا، اما در اینجا مسئله تأخیر ظاهری و از باب دوران بین المحذورین. اینجا تأخیر
عقلی هست، وقتی تأخیر عقلی شد تأخیر واقعی هست؟
نه تأخیر عقلی واقعی نیست،
تأخیر بین المحذورین
نخ ظاهریه، نخ خب تأخیر عقلی درست میفرمایید، تأخیر عقلی هم اما تأخیر ظاهری نه، تأخیر ظاهری. اون وقت اینجا یه فتح اولی مرحوم شیخ داره که حالا این رو خود رو آلون مراجعه کنن که محشین و قاسم هم فرمودن که بین ما نهنفی و بین مسئله تأخیر مجتهد در خبرین متعارضین فرق وجود داره. در باب اخبار اونجا دو مسلک هست، یکی این که خبر حجیتش از باب سببیت باشه، دوم این که حجیتش از باب طریقیت باشه. اگر قائل شدیم خبر حجیتش از باب سببیت، مسئله از باب تزاحم میشه، باید از باب تزاحم عهد و خبرین رو مشهد عکس بکنه. اما اگر از باب طریقیت شد، بر طبق دلیل خاصی که وجود داره، شارع آمده دو تا خبر را حجت قرار داده، میگیم حجیت خبر واحد به جهت طریقیته. حالا اخبار علاجیه میاد، بیا اینجا که با هم تعارض دارن توی اینکشو اختیار بکن، دلیل خاص وجود داره در باب خبرین متعارضین، اما اون دلیل خاص که مربوط به خبرین متعارضینه شامل ما نحنفی نمیشه. لذا نمیشه تأخیر مجتهد در خبرین متعارضین را آورد تو ما نحنفی، گفت اینم از همون بابه. به عبارت اخرى در اونجایی که خبرین متعارضینه، مسئله دوران بین محذورین مطرح نیست که مجتهد یکی اختیار میکنه، یا از باب موضوعیت وارد میشه و سببیت، یا از باب طریقیت. این در نعم یمکنن یقال. پس ببینید شیخ با نعم یمکنن یقال به این نتیجه رسید که بالاخره زامن در مقام ادا از باب دوران بین محذورین مخیره، یه تأخیر عقلی. بعد دو مرتبه با لکن یمکنن یقال میفرماید القاعدة المستفاده من اطلاقات الزمان فی المقصوبات و الامانات المفرد فیها از زمان بالمثل. اون قاعده ای که در اطلاقات زمان در باب مقصوبات و امانات استفاده می شود زمان به مثله. قاعده از خود این ادله زمانات این است که آقا باید عین رو بده، اگه عین نداد اونی که اقرب به طالب هست بده و اقرب به طالب مثله. بعد نوبت به قیمت میرسه، قیمت طالب از نقده. پس محصل نظریه شیخ چی شد؟ اگر از شما پرسن آقا شیخ در موارد شک بین المثلیه و القیمی رأیش چیه؟ رأیش همینه که با قطع نظر از اطلاقات ادله زمان زامن مخیره و تغییر زامن از باب دوران بین المحذورینه. اما آخر شیخ برای چون ما اطلاقات ادله زمان رو داریم، از این اطلاقات استفاده میکنیم اقرب به طالب باید داده بشه، لذا شیخ میفرماید اصلا نیازی به این که ما اصل عملی را مطرح کنیم نداریم، در موارد شک به همین اطلاقات به همین ادله تمسک میکنیم، سراغ این اصول عملی هم لازم نیست بریم. این خلاصه رأی مرحوم شیخ در مسئله است. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مقاصد ایشون اول نظریه خودشون بیان کرده، بعد آمده روی قسمت قسمت های کلام مرحوم شیخ اشکالاتش رو ذکر کرده. اونجایی که شیخ فرموده ضامن مخیره، دلیلی که شیخ آورده رد کرده. اونجایی که گفته مالک مخیره، دلیلی که آورده رد کرده. ما قبل از این که تحقیق مرحوم اصفهانی رو ببینیم، ببینیم اون اشکالاتی که ایشون داره بر کلام شیخ اول او چیه، بعد از سراغ خود تحقیق اصفهانی. میفرماید که اینی که شیخ آمد مسئله تخییر ضامن را مطرح کرد، این یتوقف و علا دعو الاجماع علا عدم وجوب دفعهما معن. ما باید یه اجماعی داشته باشیم برای اینکه دفع هر دو، دفعش نه تملیکش، دفع هر دو با هم به مالک، برای اینکه مالک خودش یکی رو اختیار بکنه، این واجب نباشه. و عدم وجوب رفع المالک یده عنهما. باید بگیم آقا اجماع داریم برای این که اینطور نیست که بر واد مالک بگیم رفع ید از هر دو واجب باشه. اگر ما اجماع داشتیم بر این که بر ضامن دفع هر دو واجب نیست و بر مالک رفع ید از هر دو واجب نیست، اگر یه همچه اجماعی باشه، می‌فرماید اون وقت فیکون و دلیلا علا عدم وجوب تحصیل البراءت الیقینیه التی لا تحصل الا به دفع همامن. اون وقت نتیجه این می‌شود که آبیم در ما نحن فی براءت یقینیه لازم نیست. براءت یقینیه راهش منحصر به این است که هر دو رو، هم مثل را هم قیمت را، بیاد در اختیار مالک قرار بده. مالک خودش که اینا رو میخواد اختیار بکنه. پس ببینید مرحوم اصفهانی فرمود این مطلب مرحوم شیخ که مسئله تخییر ضامن باشه، البته دیگه اشاره نمی کنن این تخییر ضامنی که در اول شیخ مطرح کرد یا تخییر ضامنی که در آخر شیخ قائل شد، اما این بیان برود و هر دو اینها هست. می‌فرمایند این متوقفه بر این مطلبه که ما بگیم اجماع داریم بر این که دفع هر دو واجب نیست، یک. اجماع داریم بر این که رفع ید مالک از هر دو واجب نیست. اگر چنین اجماعی باشه، نتیجه این اجماع این است که آقا تحصیل براءت یمینیه اینجا واجب نیست. اگر براءت یمینیه تحصیلش واجب نشد، نتیجه میشه تخییر ضامن که ضامن مخیره. اما بعد مرحوم اصفهانی میفرمان ما قبول داریم اجماع بر عدم وجوب دفع هما مسلم، این که بگیم هر دوی اینا رو تو باید بیاری بدی به مالک تا او یکی رو اختیار بکنه، چنین اجماعی داریم برای که این واجب نیست. چرا؟ چون اون مالی که تلف شده یک ماله، مال واحد وقتی تلف میشه یک بدن هم بیشتر لازم نداره، یک مال از مالک در دست این ضامن تلف شده، خب یه مال یه بدل میخواد، یه مال تلف بشه بگیم ضامن دو تا مال بره به مالک بده، حتی در مقام دفع بحث تملیک نیستا، بگیم دو تا مال بره به مالک بده، این وجهی نداره. دفعش دو تاست که هر دو رو بگیم دفع کنه، بگیم واجبه هر دو رو دفع کنن ولی که او یکی اختیار کنه. بگیم آقا به چه دلیل واجبه هر دو رو دفع بکنه؟ یه مال طلب شده یه بدل میخواد. بعد مرحوم سوالی برای ما این رو قبول داریم، میفرماد در این که اجماع وجود دارد علا عدم وجوب دفع حمام معن، این روشن بحث نیست، اما میفرماید این اجماع اون علم واقعی ها، یعنی امر حقیقی واقعیه، یعنی چون در واقع یه مال طلب شده باید یه مال بده، دوتا که طلب نشده دوتا مقاد بده. بیفرمان اونی که در اینجا نافعه این است که شما یه اجماعی بیارید بر عدم وجوب احتیاط، در اینجا که ضامن نمیدونه باید نصف رو بده یا قیمت، اگر شما بخواید تخییر ضامن را اثبات کنید باید یک اجماعی داشته باشید بر عدم وجوب احتیاط. اگر چنین اجماعی بود این کشف عظیم میکنند برای یقینی لازم نیست. و میفرماید ما چنین اجماعی رو در مسئله نداریم. پس خلاصه مرحوم اسماعیلی اول کلام شیخ رو آمد روشن کرد که آقا تخییر ضامن روی این اجماعه، روی این اجماع حرف درسته که ضامن مخیره، ولی فرمان این اجماع بر واقعیات به درد نمیخوره. اونی که به درد میخوره این است که اگر گفتید فقها در چنین موردی اجماع بر عدم وجوب احتیاط داشته باشند این نافعه، و چنین اجماعی در کار نیست. لذا قول به تخییر ضامن میفرمان وچی نه. این راجع به بیان مرحوم شیخ راجع به تخییر ضامن. اما حالا راجع به تخییر مالک، راجع به تخییر مالک هم مرحوم اصفهانی میان باز اول تقریب میکنن که چرا شیخ مسئله تقریب تخییر مالک رو بیان کرده، و بعد میان همین رو هم مورد اشکال قرار میدن که در نتیجه هم تخییر ضامن هم تخییر مالک مورد اشکال واقع میشه. حالا ما فقط داریم نقل کردیم، امروز هم کلام شیخ رو نقل کردیم، هم کلام اصفهانی مقدارش رو، هنوز عمده کلام اصفهانی باقی مونده، و بعد که کلام اصفهانی تمام شد کلام امام رو بخوایم نقل بکنیم، خودمون هم هنوز نظری توی این مسئله نداریم. دنباله کلام اصفهانی رو آقایون ملاحظه کنند، عرض می‌شود که صفحه‌اش رو هم در همون جلد چهارم حاشیه مکاسب هست. بله؟ جلد یک بوده؟ جلد آن نهایت در حاشیه که بایه رسوا کرده درست همون جلد چهارمه. جلد یک صفحه چند آقا؟ 300 و خیلی خوب آن ببینم به کلام اصفهانی رو تا فردا ان شاء الله و صلی الله علیه.